أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. جهت شادی ارواح طیبه شهدا، روح حضرت امام، همه گذشتگان ذوی الحقوق، پدر مادرمون، معلمامون، الفاتحه تمام الصلوات. اللهم صل على صفحه 258. کسایی که جدیدن تشریف میارن، این کلاس کلاس قرآنه، از این جهت قرآن رو دستشون بگیرن که آیات رو میخوایم مرور بکنیم، مشکلی نباشه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. و مثل کلمة خبیثة كشجرة خبیثة اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارُ. صلوات بفرسی. از به خدمتون، من همین دیشب آخر شب اومدم تهران، بعد دیدم تحقیقاتم گم کردم، هرچی هم گشتم پیدا نکردم. حالا به هر جهت همون چیزی که تو ذهنم هست رو انشالله حالا یه چند تا آدرس هم ممکنه یادم بیاد. این مثالی رو که قرآن شروع کرده راجع به بحث کلمه طیبه و کلمه خبیثه، راجع به کلمه طیبه وقتی که قرآن مثالشو میزنه به صورت یک درخت طیب، که درخت پاک، که این درخت حالا میتونه واقعش در صور برزخیش هم همین صورت درخت داشته باشه، اینا یه درخت خاصی هم نیست، کما اینکه در برزخ این چنیه که اینا قابل جمعه با هم دیگه. کلن اگر این متضادها رو شنیدید یا متناقضها رو شنیدید، اینا متناقض نمایی داره به دلیل اونسی که ما تو این دنیا پیدا کردیم با یه سری مسائل. مثل این که یه درخت، اگه درخت سیب باشه درخت گلابی نیست دیگه، لابد اگه درخت گلابی باشه یه درخت دیگه نیست. و حالا که در روایات مربوط به بحث خلقت آدم رو هم که ملاحظه بفرمایید، داره بعضیه که آدم خب چی خورد که به چه درخت ممنوعی نزدیک شد. خب یه دسته روایت داره که درخت مثلا سیب بوده، یه دسته روایت داره که گندم بوده، یه درخت میگن درخت زیتون بوده. بعد از امام رضا کسی سوال میکنه که بالاخره کدوم درخت بود، گفتن هیچ فرق نمیکنه، اینا همش تو عالم برزخ یه چیزه، یه چیز میتونه باشه. یعنی یه چیز هم درخت سیب باشه، هم درخت گلابی باشه، هم درخت زیتون باشه، بستگی به شائعه شما داره که لهم فیها ما یشاؤون، شما چی میخوای باشه، شما میخوای نه همه با هم باشه. کما این که صور برزخیه شما هم همینجوریه که در برزخ اینجوریست که هم آدم ممکنه خوک باشه، هم مورچه باشه، هم گرگ باشه، همش با هم باشه. زمان نداره تصور بکنید که یه خوکیه که مورچه شده مثلا و قطعات چیز مثل پازل به هم دیگه وصل کنید بگید مثلا این شد مثلا. نه، همزمان با هم دیگه همه چی هست. اینا به دلیل این تزاحم‌های عالم ماده است که نمیتونه اینا با هم دیگه باشه. هر چقدر از این عالم به عالم بالاتر کسی بره رفع تزاحم میشه کلا و این متضادها با هم دیگه جمع میشه. می‌فرماید در آیه 25 که توتی اکلها کل حینم به ابن ربها، عمده اینه که قرآن می‌فرماید که توتی اکلها باید میوه خودش رو بده. توتل اکل نیست که کلا میوه بده این درخت، باید هر درختی میوه خودش رو بده که هیچ درخت نباید سعی بکنه میوه دیگه بده. این یه نکته یه توش خدا به عنوان ذخایری که به آدم داده، بالاخره هر زمینی یه استعدادی داره، همینجور هر زمینه یه استعدادی داره. آدم که باکس همه استعدادات نیست که. شما اینه توی زمینی با یه شرایطی با یه آب و هوایی موز میشه کاش، توی شرایط دیگه نمیشه کاش، تو منطقه سردسیری نمیشه کاش، توی باید خاکش اینی که میبرن خاکش رو آزمایش میکنن، زمینش رو آزمایش میکنن، زمینش هم باید آزمایش بکنن. یعنی باید هر کی نیوه مربوط به خودش رو بده، اون باید خاکشناس باشه دیگه. چجوری خاک میبرن تو آزمایش کن میشنسن، این هم خاک وجودی خودش باید بشنسه. قرار نیست کلن نیوه بده، قرار میوه خودش رو بده. توتی اکله ها کلحینه، که اون موقع کلحینه میوه بده. شما باید به این دقت بکنید. متاسفانه بعضی ها، یعنی متاسفانه به دلیل حتی شرایط موجوده جامعه اینطوریه که یه نفر میبینید استعداد مهندسی داره اومده تو کار فرهنگی، یه نفر استعداد فرهنگی داره اومده تو کار مهندسی، یه نفر استعداد حوزوی درس حکمت و کلام داره رفته درس فقه حقوق، یه نفر اینجا خب این خب میوه نمیده دیگه، خب میوه نمیده. یعنی یه استعداد دیگه داره، یه شرایط آب و هوایی دیگه داره، یه زمین و زمینه دیگه داره، داره یه کار دیگه میکنه، اون موقع میوه نمیده. یا میوهی که میده میوه های خیلی ریز و خشک و بی آب و بی تراوت و بالاخره. حالا ممکنه شما دم کنکور یه تحمیلایی براتون وجود داشته باشه، ولی اینجوری نمیشه تا آخر عمر زندگی کرد. اصلا افسرده میشه آدم اگه بخواد که همش تو زمینه ای فعالیت بکنه و میوه ای رو بده که میوه خودش نیست. و خودش هم میفهمه. چجوری میفهمه؟ خب چقدر آدم زندگی کرده با خودش، کی از خودش به خودش نزدیکتر جز خدا؟ خب کی از خودش به خودش نزدیکتر؟ لزومی نداره زمینه آدم با آدم بگن که تو زمینه چی حد میکن. بالاخره آدم زندگی کرده، رفته اومده، شرایط مختلف رو دیده، رشته های مختلف رو چشیده، اینها زمینه های مختلف دیده، این باید پیدا بکنه خارج از بحث حساب کتاب مالی زمینش رو پیدا بکنه. شما مطمئن باشید، مطمئن باشید، مطمئن باشید که خدا زمینه مالیش رو جور میکنه. چرا؟ به دلیل اینکه حالا تبلیغ حوزه یا چی نیست که یه نفر ممکنه بی خود اومده باشه حوزه، باید بره کار فرهنگی یه جور دیگه بکنه، بره اصلا کار مهندسی بکنه. اصلا گاهی اوقات هست که تو حوزه حتی بچه های دانشجویی میان که زبل هم هستن، زرنگ هستن، ولی کم حوصله هستن. کلا به صورت خصوصیت فردیشون کم حوصله هستن. درس های حوزه هم حوصله میخواد خوندنش. خب این آدم میخواد 4 سال به نتیجه برسه. خب این طبیعتا جاش تو حوزه نیست، جاش تو دانشگاه است که تو 4 سال به نتیجه میرسه. حوزه یعنی که شما حوصله بکنی 20 سال 30 سال وقت بذاری. بعد 20 30 سال شما حوصله بکنی وقت بذاری، نمیشه که. اون موقع خارج از هر گونه حساب کتاب مالی، من الان دوستانی رو میبینم از دوستان خودمون که خدای کار فرهنگیه ولی گرفتار یک کارخونه شد. مثلا خودش هم داره هرس میخونه، خودش هم داره له میکنه، بار لازم هم نمیده. ما اینقدر داده داد کردیم تو مسافرت دیگه، بار لازم رو هم نمیده. اون موقع میگه که چرا اینجوری شد، چرا اونجوری شد. خدا قطعا این زمین و زمینه‌ای که به شماها داده، به هر کی داده، فردی باید نگاه کرد. البته یه سری مراقبت‌های عمومی داره، کلا درخت‌ها یه سری مراقبت‌های عمومی دارن، از این که باید یه دوره نهفتگی دارن تو خاکن، به عجب بیرون نیستن. اگه بیان بیرون یا جوجه میخوره یا چی میشه، اینا باید یه دوره نهفتگی پیدا بکنن تا جذب بکنن، بعدن یواش 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 از بالا شروع بکنن جوونه بزنن، بیان بالا نهال کوچیکی، بعد بمانن، آب بخورن، خاک بخورن، بارون بخورن، باد بخورن، چه بشه، تا بعد مراقبت‌های ویژه ازشون بشه، تا به قول قرآن اون ایزار بشه، فستوا علی سوقه بشه، رو ساق خودشون بند بشن. اون موقع این میشه یه درخت طیبه، شجره طیبه. شما این ذخیره‌ای که خدا به آدم داده، اگر کسی برداره این ذخیره رو تو یه جای دیگه استفاده کنه، دقیقاً مصداق همین آیه 28 این سوره است که علم تر الالذین بدلوا نعمت الله کفرن، یعنی خود کفرانه داره این نعمت رو میکنه. خب شاید خدا به شما این نعمت رو داده، این توانایی داده، یه کار دیگه ازش بکشید. خب شاید داری کفران نعمت میکنی. یه چیزایی هست همه باید بدونن، حالا کلاس قرآن فلان، همه باید کلاس قرآن برن، نه حالا این کلاس قرآن، باید قرآن بخونن، همه باید عارف دینش رو بخونن، همه منتهای مراتب هست که اون جایی که میخواید متمرکز شید، ممکنه یه فعالیت فرهنگی باشه، اونجا متمرکز بشوید، مطمئن باشید خدا برکات رزقشو میده. چون که شما داری میبینی که شما با این ذخایر رو داری استفاده میکنی تو همون راهی که خدا تعریف کرده براش. مطمئن باشید که خدا بی اجر نمیذاره، تو هر جایی که باشید برکات مادی و معنویش هم میاره، برکات مادی و معنویش رو. یکی از همین مستمعین این جلسه به من گفتش که شما از هدفتون از چی تبلیغ مثلا حوزه است یا مثلا کوبیدن دانشگاه. گفتم نه، دانشگاه و حوزه و همه اینا تو راه این اتفاقا توتی و کل آنها ببینم میوهشون چیه. اگه میوهشون رو پیدا بکنن، یک، دو، در راه دین خرج بکنن، این نکتهش مهمه. یه موقع هست که میگه من در راه دین خرج میکنم، در راه خودم خرج میکنم، مثلا برای خودم دارم خرج میکنم، خودم میخوام استفادهش رو بکنم. یعنی خودم آقا دست شما درد نکنم، من اومدم بگم
مسافرت اینا صدام باید چقدر خالصانه.
منتها برای دین باید خرج کنیم. اون روایتی هم که جلسه پیش خوندیم همین بود که باید آدم هر جا هست فکر بکنه که برای دین من دارم چیکار می‌کنم، برای راه خدا چیکار میکنم. این میشه سعودی، این میشه نگاه سعودی، و یا نه میشه این اجتساس و از جسه در آمدن و از اصل خارج شدن و به رو افتادن. اگه مستقر بر اون کلمه توحید باشه و نگاه دینی باشه، فرق نمیکنه رشته عمران باشه یا رشته آخوندی باشه یا رشته مکانیک باشه یا پزشکی باشه یا چیز دیگه باشه، متأ به شرطی که متناسب با زمین و زمینه شخصا باشه. خب دیگه فرقی نمیکنه. پس اینم از این توتی اکله ها کل حین بهذن. نگران مسائل مالی نباشید بابا. امیرالمؤمنین فقط قد تکفل لکم بالرزق و امرتم بالعمل. رزق برای شما کفالت شده، اگر کسی در مسیر باشه رزقش کفالت میشه. و امرتم بالعمل، فقط شما امر به عمل شدید، نه امر به رزق، امر به عمل. قد تکفل لکم بالرزق و امرتم بالعمل. فلا یکونن المذمون لکم طلبه اولا بکم من المفروض علیکم عمله. نکنه اون چیزی که طلبش برای شما ضمانت شده بیاد اولویت پیدا کنه به اون چیزی که خب عملش برای شما واجب شده، دارید دنبالش شده. ما مسئول عملیم، مسئول رزق هم خداست. و قطعا اگه کسی بدل و نعمت الله کفرن نباشه، این نعمت های خدا به کفر تبدیل نکنه، این زمینه هاشو حفظ بکنه، در راه دین هم جهتگیری بکنه، در راه خدا جهتگیری بکنه، جزمن و قطعا خدا به او رزق خواهد داد، رزق طیب و پاک هم خواهد داد. اصلا این ارزاق طیبه برای مؤمنه. قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و طیبات من الرزق قل هی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصتا یوم القیامه. این در این دنیا اون دنیا خالصش، اون این دنیا اون دنیا همش برای مؤمن. اصلا در روایت اومده که اگر به برکت وجود مؤمن یه قطرش میذارن به دهن غیر مؤمن بره، اینه برای مؤمنه. اصلا این ثمر عالم مؤمنه، بقیه پوشال این چیزن، این مسیرن. وگرنه این باغبانی که به اون دست قدرت اللهیش اومده انسانها را آفریده، مثل کشتزاری که اومده به آخر گندم ها رو کشت کرده، اون دونه هایش که به درد بخوره، اصلا برای همون اون مؤمنین اون دونه ها اومده عالم رو خلق کرده. حالا یه سری کاه و یونجو پوشال و این چیزا هم هست، خوراک دام از کنارش در میاد. اگر به اونا رزق میرسه به برکت وجود مؤمنه، بلکه وجود اون دونه هاست که در این رزق میده. تؤتی اکلها کل حین بیدن ربها و یضرب الله الامثال للناس لعلهم یتذکرون. خدای مثال ها رو برای مردم میزنه تا مردم متذکر بشن، تا مردم پند بگیرن. هدف از مثال زدن، هدف این نیست که یه مثال زده باشه، شما یه تنوعی باشه برجن. هدف داستان گفتن قرآن تنوع در قرآن نیست، این که برجن همش اگه بخواد بحث حکمی و کلامی اینا بکنه آدم ها خسته میشن. حتی تو داستان ها بارها تو سوره یوسف ما اینو اشاره کردیم، حتی گزینش بخشایی از داستان جوری است که قرآن میگوید و کلا نقص علیک من انباء الرسل ما نثبت فی فؤادک. پیغمبر هر چیزی که از انباء رسول و خاطرات و داستانهای رسول گفته بشه، اون چیزیش گفته میشه که ما نثبت فی فؤادک. صرف نقل ایسه داستانها نیست که مثلا بگیم داستان نقل کنی. در انتهای همین سوره هود فکر کنم صفحه 235 ببینید تا شما بیارید نمونه بخورم. 120 سوره هود و کل بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن و کلا نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك. هر آن چه که ما تخصیص میکنیم و قصه اکو پیدا کردیم اکو داریم آدم فیلم کنه وحی داریم شما نقص علیک من انباء الرسل ما نثبت به فؤادک. اون چیزی که دلت رو باش تثبیت میکنیم اون رو داریم نقل میکنیم. آقایی دیگه خیلی وحی وحی شدید داریم چه آن شما عذیت نمیشه
عادت
شده الحمدلله. اون چیزی رو ما برات داریم قصه میگوییم از اون چیزی که دلتو تصویر یعنی ما مگه قصه گوییم که مثلا قصه بگیم برای تو؟ حتی داره میگه اون بخشاشو میگیم آنچه که دلتو تثبیت بکنه. یعنی ممکنه توی اینا فلسفه داستانگویی قرآن ها، یعنی قرآن شروع نمیکنه که همینجوری بگه، شروع کنه داستان از اول تعریف بکنه. اولا یه بخشاش ممکنه مال بچگیه به درست نمید. اگر بچگی موسی را میگه چون که به درد میخوره میگه، قرآن فیلمساز نیست که فکر کنی مخاطبشو به هر ضرب و زوری باید بکشه. زلیخا رو میاره تو داستان، از داستان به راحتی خارجش میکنه دیگه. نمیشه قطام سریال از تعلی که هی هست همینجوری سریال قطام هست. یه آدم بگی که مثلا بالاخره این زلیخا تگلیف چی شد مثلا این درصد اینا رو نمیگه، میاره اون استفاده داستانی حکمی نسب به تو به افاده اینو میکنه، داستان خارج میشه دیگه، اصلا لزومی نداره به پرده به شخص زلیخا دیگه، اصلا اسمش هم نمیاد. قرآن اینه، یعنی قرآن ما نسب به اینم که مسئله ها رو ذکر میکنه برای اینکه اولا تأمل بشه رو مسئله ها، دقت بشه. درسته که مسئله ها بالاخره عرض کردیم که پایین ترین سطح تو حرف زدن بالاخره برهانی نیست، ولی و ما یعقلها الا العالمونه، به حجت باید تعقل عالمانه رو مثلا انجام بشه که هر چقدر کسی بیشتر تعقل بکنه رو این مثلا خب طبیعتا بهره بیشتری داره. و عرض جانش که علاقه ضربنا للناس فی هذا القرآن من کل مثلا، همه جور مثلی شما بگید، هر مطلبی قرآن گفته باشه مثلش هم گفته دیگه. بالاتر از بحث نور الله که ما حرفی نداریم تو عالم، میبینید که اینو مثلشو گفته. پس و یضرب الله الامثال للناس لعلهم یتذکرون و مثل کلمة خبیثة که شجرة خبیثة اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار. این هم که معنی کردیم مثل اون کلمه خبیثه، مثل درخت خبیثی که اجتثاف شده، یعنی جثش به در آمده، از من فوق الارض از روی زمین در اومده، ما لها من قرار، هیچ قراری بهش نیست، یه مذبذبین بین ذالکه دیگه این طرف اون طرف دیگه هر موقع باد بوزه هر جا میره دیگه. هر چقدر هم این رشد بکنه، هر چقدر هم رشد بکنه، این دیگه رشد رشد عرضی، رشد طولی نیست. اگه قرار باشه که ریشه هاش در کلمه توحیدی نباشه و دینی نباشه این فرندش، هر چی که باشه حالا دیگه دیگه دی که برای خدا نجوشه بذار سر سگ توش بجوشه، حالا دیگه خیلی مهم نیست دیگه چی شو کجاشو اینا، هر چقدر رشد کنه طولیه ارضیه، یعنی رو زمین داره رشد میکنه، رشدم بکنه رو زمین رشد میکنه، میوه هم یا نمیده بدم به قول قرآن تلعوها که انهو رؤوس و شیاطین میگاه میده مثل سر شیطان، که این درخ شجره زقومی که تخرج و فی اصل الجحیم از اصل و از قعر جهنم بلند میشه، که اینا معنا داره که جهنمی که خود شخص اصلا شخص خودش جهنم، و اینا جهنم جایی نیست که آدم رو میفرسن اونجا، جهنم آتیشش اینجوریه که تطلع علی الافئده از محل سینه خارج میشه، این آتیش آتیش خود آدمه. این درخت شجره زقومیه که تخرج فی اصل الجحیم از اصل جهنم این درخت بلند میشه، از اعماق جهنم بلند میشه، میوه هم بده، طلعها کنه و رؤوس الشیاطین، تلخ بدمزه گمراه کننده برای همه، وباخیز به قول روایت ارض موبی، ارض وباخیز، یه همچین زمین و زمینه ای و همچین چیز و همچین میوه ای به درد نمیخوره دیگه. ماله ها من قرار، قرار و ثباتی هم نداره، برای اینکه این قرار و ثبات رو به عنوان همون رزق الهی این شجره تقیه بگه، میگه یثبت الله الذین آمنوا، اونها قراری ندارن، ولی یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا و فی الاخره و یضل الله الظالمین و یفعل الله ما یشاء. اینکه خدا یثبت الله الذین آمنوا، خدا تثبیت میکنه مؤمنین را بالقول ثابت، به یک حرف ثابت، عرض کنید به یک حرف بدون پیچیدگی، حرف توحیدی مشخص. ممکنه این حرف توحیدی، عرض کنید که این حرف توحیدی مورد فهم ابنای بشر نباشه، اگه می بود که پیامبرا مسخره نمی شدن، که اگه بود که پیامبرا مسخره نمی شدن. شما این روال داستان انبیا رو برید، همش همینه که تو به هود میگن که قالو یا هود ما جئتنا ببین، اون میگه که به نوح میگن که این و ما نراک تبعک الا الذين هم اراذلنا بادیر له، یه آدمای با رأی بدوی دارن از تو پیروی میکنن، راستم میگن رأی مؤمن یه رأی بدوی بادیهی روشن، حرفش حرف روشنیه، خیلی صافه، خدا پیغمبر روبیت به خدا، عبودیت از ما، رزق من حیث لا یحتسب، این کمک الهی نصر، یه این حرف بدوی چی میزن اینا، این حرف بادیهیه. خب قرآن هم نمیگه نیست، روشنه، بدوی صحرایی، اصلا امی بودن پیغمبر به این معناست، یکی از معانیش که تو قرآن به کار رفته، یعنی قه و اصل پیغمبر، یعنی اصل اصله، یه لوح، همان لوح ساده ایم، نقش عجب مخوام که همان لوح ساده ایم، یه لوح ساده، یه حرف ساده، یه لوح ساده، به همون سادگیش یه بمونه کسی و همین حرفای ساده قرآن تکرار بکنه، همین این آدمه که قابل تحلیل نیست. اتفاقا به هود میرسن، یعنی قال یا هود ما جئتنا و بینتنا ما نحن تاریکی آلهتنا عن قولک ما نحن لک من مؤمنین ان نقول الا اعتراک وعد آلهتنا بسوء، قطعا تو خل شدی، قطعا خلی. خب ان نقول الا اعتراک وعد آلهتنا بسوء، ما اصلا بدون ردخور تو احتمالا، یه احتمالا که نه، قطعا تو یه سری این موجه نفرین این آلهه های ما گرفته تو رو، تو خل شدی، این حرف ها میدونی، چه حرف هایی تو میزنی، میاد مثل شعیب، قال یا شعیب ما نفقهو کثیرم به ما تقول و انا لنراک فینا ضعیفن ولو لا رحت و کل رجمناک، احترام رحت و قوم قبیلت رو نگه داشتیم، و اینه بیشتر حرفاتو ما اصلا نمیفهم تو چی میگه، اصلا حرف اصلا چیه، ما نفقه و کثیرم به ما تقول، حرف چیه، تو آدم ضعیفی هم هستی، تو ما اگر هم شل پلت نکردیم به خاطر رهتته، عاده قوم و قبیلته که اینم شعیب هم نمیگه خب الحمدلله احترام قوم و قبیلگی رو اقلا نگه داشته، میگه که قال یا قوم ارحتی عز و علیکم من الله و اتخذتم و برائکم زهریا، این رحت من عز از خدا، یعنی من دارم میگم خدا، شما میگم احترام رحتت دارم مثلا حفظت میکنم، من دارم میگم خدا، شما دارم میگی رحت، اصلا من اومدم رحت رو بردارم، یعنی این قوم و قبیلگی بازی های اینجوری رو بردارم، شما داری اینجوری رو من میگی، این میشه همون یثبت الله الذین، که این تثبیت میکنه قول این رو، حرفش هم همینه، مرغ هم یه پا داره براش، سخن ساده به ساده و منطقی، البته خب به وعده اینا رو قبول داره، به وعده قبول داره، اینجوری زندگی کردنه که قرآنی زندگی کردنه، و یا نه همونه، همون آدمه فقط به اضافه نماز و روزه و مثلا اینا، این نیست، این نمیشه قرآنی زندگی کردن، همون فکره، همون دیده، یعنی وقتی باز دوباره میره سر کار همون اون معادلات همونه، معادلات قرار خدا خودش گفت من معادلات تغییر میدم، وقتی گفته یرزقه من حیث لا یحتسب، یعنی اینکه به حساب شما نمیاد، یعنی معادلات الکیه، یعنی تا تو نظام افقی فکر بکنی معادلاتت یه چیزی، اگه نظامت تغییر بدی معادلاتت عوض میشه، معادلات اقتصادی رو خدا عوض میکنه، ممکنه اون اقتصاددان بذاره پای شانس بذاره، خب اون نمیفهمه، به قول قرآن ما کانوی استتیون السمع و ما کانوی ابسرون، اصلا نمیفهمه، نه اینکه نمیشنوه نمیبینه، نمیتونه بشنوه و نمیتونه ببینه، خب هر کدوم این وعده ها محقق بشه اون میگه خب شانس آورد اینجوری اونجوری شد اینجوری، ما هم داریم تو معادلاتمون یه سری چیزایی داریم که ذرایب نمیدونم چی چیه فلانه، که نه اون ذرایب شانس و احتمال و فلان اینا نیست، اونا همون وعده هاست، همون وعده هاست که غالب بر هر چیزی تو این نظام عالم عمل میکنه، اینا یک جور نظام دیگه است، ممکنه آدم رو متهم بکنه به خوشخیالی و سادگی و هر چیزی، ولی میبینید با همون دید مؤمنانه، همون خوشخیالیشو داره، زندگی هم میکنه، وعده هم نتیجهشو میبینه و و و همه اینا، این میشه منطق قرآن، فرق داره با اینکه همون آدم باش فقط به اضافه نماز و روزه، به اضافه هیئت مثلا، به اضافه چی؟ اینا میشه تعریف مؤمن، یثبت الله الذین آمنوا، اگه از این بر تثبیت میکنه از اون طرف هم تضعیف میکنه خدا، این سوره مبارکه انفال رو بیارید، دعا بکنید که این حدیثه که من میگم درست بشه، این از همین آیه 777 رو بگیم، آیه 7 رو نگاه کنید، یعنی از آیه 7ش نگاه کنید، و اید یعدکم الله احد الطائفتین، یعدکم الله احد الطائفتین انها لکم، خدا وعده داد که یکی از این مال جنگ بدره، یکی به تورتون خورده، یکی از این دو گروه میخوره، یا اون گروه نظامی باش طرف میشید، یا میخورید به اون کاروانه اقتصادی، خدا پرده برمیداره رو دل اینا، یه و تودون ان غیر ذات شوکته تکون لکم، شما دوست داشتید میخوردید به پست اون چیز اقتصادی، به اون کاروان اقتصادی که اونو خالی کنید، غیر ذات شوکه، شوکه یعنی تیغ، غیر ذات شوکه یعنی اون، اونی که تیغ نداره، اون کاروان اقتصادی، شما دوست داشتید بخورید به اون، اونو خالی کنید، و یرید الله ان یحق الحق بکلماته، ولی خدا یه چیز دیگه دوست داشت، خدا دوست داشت که اراده کرده بود که با کلماتش احقاق حق بکنه، میخواستش که حق رو به حقدار برسونه، میخواست کلمه توحید رو احیا بکنه. خدا این کار رو میخواست بکنه. این نیست که شما خود مؤمنانه کسی باید زندگی بکنه در اراده ها خودش رو باز نگه داره. این یه چیزیست که من در خودم در آوردم، ولی واقعش فکر میکنم خیلی دینیه این حرف. این کسایی که همه خودشونو میبندن، یعنی تمام این که من باید این بشم، بعدش این بشم، بعدش این کار بکنم، بعد تا تش. کجا جا برای اراده خدا داری میذاری؟ چرا اینجوری فکر میکنی؟ چرا خودتو لخت نگه نمیداری که شاید اراده خدا برای تو یه چی اراده دیگه باشه؟ اینقدر سفت نکن خودتو، یه خود بدنتو لخت کن که رو امواج حرکت بکنی. خدا شما ممکنه بخوای یه کاری بکنی، خدا بخواد با تو یه کاری دیگه بکنه، خدا بکنه. یعنی خدا که بد نمیخواد برای کسی، که خدا خوب میخواد دیگه. اگر کسی مؤمنان زندگی بکنه، خدا خود راجعش یه سری اراده هایی میکنه، یعنی در جریان اراده های خدا اراده های ویژه قرار میگیره. خب در جریان اون اراده های ویژه قرار گرفت، این نماد خوش نید ببنده صرفیه. مؤمن لخته، المؤمن و لختون، این محتوای خیلی روایات در لختان نخونیدون بی خونی تون داری. مؤمن متستره، متستره یعنی که خیلی لخت بخ نمیشه در انظار عمومی و اینا، اونا خوب نیست. لخ شدن برای سینه زدن اینا کار خوب نیست. اونا جهالته. لخ شدن میخوای بزن تو صورتت برای امام حسین فقط، برای جورت نبیشیم نمون داریم که برای امام حسین. حالا دی فلتول تمال خدود اصلا چهره ها لطمه میخوره. جهنه امام حسین خواستمونم تازه، فقط برای امام حسین، برای بقیه همه نیست. برای بقیه همه کسی حق نداره به صورتش لطمه بزنه، ولی برای امام حسین میشه به صورت لطمه زد. لطمه هم زد نه که جوری خراشی بزنی تو صورتش، حالا صورتش سرخ شد اینا دیگه اون دیاتر مربوط به اینم. یکی تفاوت های چیده ها، این بدن مال تو نیست، این یکی چیده اسلامیه، یعنی حقوقی اسلامیه. بدن مال تو نیست که بخوای هر استفاده ازش بکنی یا بگی من بدن خودم میخوام مثلا تیغ بندازم بدن خودم، حق نداری. همه چی امانت الهیه، فقط در اون راهی که اون صاحب اون امانت به شما سپرده میتونی استفاده بکنی، بیشتر اونم نمیتونی استفاده بکنی. برای اون لخ شدن سینه زدن اینا کار جالبی نیست. تستر خوبه. اصلا در روایت داریم که خدا لقمان رو بهش حکمت داد به شدت تسترش، به شدت تسترش، یعنی از که آدم عجب متستری بود. متستر هم بود، یعنی آدمی که لخ نمیشه. حبیث
یعنی چی؟
یعنی پلید. حالا ببینید ممکنه تو روایاتی بمباب جری و تطبیق، ببینید یه سری روایات هست بهش میگن روایات تفسیری، یه سری روایات هست بهش میگن روایات جری تطبیقی. ببینید یعنی چی؟ روایت اگه بیاد یه مفهومی از مفاهیم قرآن روشن بکنه از ظاهر قرآن، میشه روایت تفسیری. اگر روایت بیاد یه سری مصداق و تطبیقش روشن بکنه که بگن این شجره طیبه، شجره طیبه اهل بیت و شجره خبیثه بنی امیه است، اینا دیگه روایت تفسیری محسوب نمیشه، یعنی به درد تفسیر نمیخوره، روایت تطبیق میخوره. که خبیثم، حالا بنده رو لغتش کار نکردم که برم لغت بین فیها خالدون لغتش چیه، ولی به معنی همون ناپاک و مثلا
مثال
من برای همین اون بخش سوره صافات رو کنم صافاته خوندم که میگه این درخت درختیه که شجره زقومه خب که میوه اینجوری میده. یه نفر پیدا کنه اینو زودتر از من. صافات که پیدا کردم آیه پیدا کنم. آیه 62 صفحه 448 میفهمد که از آیه 60 میگه ان هذا له الفوز العظیم. این فوز عظیم و رستگاری عظیم اینه که تو آیات قبلش هست. لمثل هذا فلیعمل العاملون. عامل باید به خاطر یه همچین چیزی عمل بکنه، یعنی برای رسیدن به اون فوز عظیم عمل بکنه، همون چیزی که اون بالاست. بله و همین اشکال نداره، همون سیب و گلابی شما اشکال نداره، متأسفانه سطحش خورده پایینه. اون سیب و گلابی اگر فی جنات عدن و فی جن فی مقعد صدق به آدم بدن خوبه، آدم میره پیش یکی از علما بهش مثلا چیدن بدن چایی هم برای آدم تعارف کنه. برای همین میگه میگه اذالک خیر و نزولن، میگه این پیش قضا و دسر خوبیه. نزول یعنی همون دسر. این دسر خوبیه. هم شجرت و زقوم که یه شجره زقوم و دسر بیارم. انا جعلناها، این شجره زقوم جعلناها فتنتا للظالمین. ظاهرن داره پس یه چیزی رو گره میزنه به دنیا که میگه به عنوان فتنه برای ظالمین این شجره زقوم. این بحث ممحضه در فقط بهش نیست. انها این شجره شجرتون تخرج فی اصل الجحیم، از قعر جهنم و از اصل جهنم خارج میشه. طلعها که انه رؤوس الشیاطین، این میوه هاش و اون شکفته میشه اون قنچه هاش و اینا گویی سرهای شیاطین. یعنی این شجره طیبه اهل بیت طلعها میشه امیر المؤمنین، میشه حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه اللهم صل، میشود این ائمه، میشود مؤمنین پایین تر، این میشه مؤمنین. اینا که میده یه سه شیاطین به عنوان طلع و میوه اینجوری میده. فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا، یعنی که تصور فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالَعُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، ازش میخوره شکمشو پر میکنه. خب یعنی با شکم پر اینو باید بخوره، چون که شجره تلخیه و این فمال اونم انحل بتونم، اینم همونی که جهنم حل مزید میگه. یعنی جهنم چیزیست که اگه کسی هم هر چقدر خدا بهش یه چیز داد، اینقدر پول داد گفت حل مزید، خب معلومه که این حل مزید گویانه. همینجوری این خلاصه چشش پر نمیشه با هیچ، هر قدر بهش پول بدن انگاه این سیر نمیشه. میگه حل مزید، یوم نقول لجهنم حلم طلعت و تقول حلم مزید. خب هر چقدر میدیم میگیم پر شدی، میگه نه. خب این به خودش جهنمه دیگه، خود این شده جهنم. فمالعون من حلم ثم ان لهم علیها لشوبا من حمیم، اون موقع یه آب سوزانی رو روی میخوره. ثم ان مرجعهم الى الجحیم انهم الفوا آباءهم ضالین فهم على آثارهم یهرعون. دلیلش هم اینه که اینا الفت گرفته بودن به آبا گمراهشون، اون راه رو میرفتن. فهم على آثارهم یهرعون، همچین با کلم میرفتن در پی گذشتگان. آنچه که گذشتگان کردن ما هم باید بکنیم، با کله هم باید بدونیم دنبال اون چیزی که گذشتگان کردن. خب این میشه اون تصویر اجمالی که به هر جهت حالا قرآن اینقدر که فهم ما میرسه. بله حتی اینا دنیوی نیست، صورت اخرویش فرق داره. خود همین گفتیم ما ان غیر آسن لبل لم یتغیر طعمه، نمیدونم شراب چی عسل مصفا، اینا چیزایی نیست که نعمت این دنیوی باشه، نعمت اخرویه، یعنی جنسش فرق داره. درسته برای این گفته، برای همینم هم گفته از آلکه خیر و نزولن، اینو به عنوان نزول، نزول یعنی همین که اولش وارد میشه، همین چایی که اولش دادن. ما هم لمثل هاز و فلی عمل العاملون رتبه بندی داره، رتبه بندی. شما اومدی چای بخورد اینجا، خب چایی هم میدن خوبه دیگه، در صبحونه اومدی آقا کله پاچه باشه اولا ارزش داره. اینی که به هر جهت اون عاملی که حالا میگن لمت لاد و فلی عمل العاملون، این عامل متوسطین از عاملینه، باید از کل قرآن در آورد که افق کجاست، نه باید همین آیه در آورد. خدا آیه میگه از داله که خیرون نزولن، این به عنوان نزول و پیش قضا و دسر و اینا خوبه دیگه، این قبول کنید خوبه دیگه. خب این شجره زق و مازیه، این همین خوبه دیگه. خب این آیات سوره انفال رو بیارید، اینو نخوندیم. لیوقع الحق و یورید الله یحق الحق به کلمات، من این آیات رو بخونم بعدن جواب. و یقطع دابر الکافرین، خلاص این دوبار این کافرین رو خدا میخواد قطع بکنه. دوبارم به معنی پشت سفلاست، خب این بزنه این خلاصه ما تحت اینا اینا رو قطع بکنه و این دیگه عقبه نداشته باشه. خدا اینو میخواست، شما اینو میخواستی، خدا اینجور میخواست. لیحق الحق و یبطل الباطل ولو کره المجرمون، برای اینکه مجرم ناراحت بشه خدا یه همچین اراده کرده. کی؟ از تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم به الف من الملائکه مردفین، وقتی که شما استغاثه کردید پروردگارتون رو و فریاد رس طلبیدید، فاستجاب لکم انی ممدکم، خدا استجابت کرد شما رو، گو انی ممدکم به الف من الملائکه مردفین، که من امداد کردم شما رو به هزار ملکه ردیف. ردیف نه ملکه ردیف با کلاس مردفین، یعنی حالا ردیف. حالا اینا هم دیگه سخت نگید، اینا یه سری مفاهیم داره. حالا یه موقع میگه به خمسه تا آلاف من الملائکه، یه موقع میگه به ثلاثه تا آلاف من الملائکه رجوع، یه موقع میگه به الف من الملائکه. البته یکی میگه مردفین، یکی میگه مصومین، یکی میگه یه چیز دیگه منزلین. بعد اینا حتما لزومی نداره بگی خب مثلا اگه اینا همینجور ردیف وای میسادن میشد 5000 نفر، بعد تو صف که وایسادن شده مثلا 1000 صفای 5 نفری وای میساد. اینا اینجوری اصلا نگاه نکنید به آیات، همش درسته. اینا جز تناقضات نیست. حالا اگه یه موقع بحث ملائکه بشه معلوم میشه که اینا جز تناقضات نیست، که حالا این بالاخره شد 5000 تا یا 3000 تا 1000 تا، همش درسته، کلا همه چی درسته. نه همه چی که قرآن میگه درسته. و ما جعله الله الا بشرا ولتطمئن به قلوبكم، خدا این ملائکه رو فرستاده نفرستاده مگه برای بشارت. ملائکه رو ببینید فرستاده میخواد بگه این هزارتایی که فرستاده نفرستاده که اینا بیان چه بکنن، شمشیر بگیرن دستشون شروع کنن بجنگن. نه، اینا تو آیه بعد اومده این آمدن دل مؤمنون اینجوری نگه دارن که ثبات قدم پیدا بکنه. گفتن که و ما جعله الله الا بشرا و لتطمئن بهی قلوبکم، برای اینکه دل شما آروم بشه و مطمئن بشه به اون راهی که میرید. شما خیلی وقت هست ممکنه یه راهی برید راه خطرناک، خب این همه رزمندگی رفتن جبهه، اگه واقعش خدا این ید قدرت اللهیه نمیذاش رو کله اینا که اینا آدم ها نفهمن دارن چی کار میکنن، اگه آدم ها بفهمن دارن چی کار میکنن که خیلی خیلی از این حرکات رو انجام نمیدن. یه دیوونه از طرف بلنش به جبهه جونش گرفته کف دستش، من با اطمینان قلب که اصلا فکر نکنه، حتی فکر نمیکنه به این عواقبش که من اگه برم نمیدونم چنین میشه، بعد اینجوری میشه، بعد ترکش میخونن، بعد چشم میپره، بعد یه نمیتونن درس خونن، بعد همشاگردیم درس میخونن، اونا درس میخونن، اونا مهندس میشن، بعد اونا رئیس من میشن، من معروف میشم، بعد اینجوری میشه، بعد اینجوری، بعد به دین لطمه میخوره، بعد دین. اصلا نمیذاره خدا کسی فکر بکنه، خدا نمیذاره، یعنی یه انگار فهم آدم ها رو اینجوری نگه میداره که فکر نکنن چه اتفاقی میفته، که فکر نکنن چه اتفاقی میفته. و من نصر الله من عند الله، نصر نیست مگر جانب خدا. ان الله عزیز و حکیم، خدا عزیزه، خدا حکیمه. اذ یغشیکمون نعاسه، که این موقعی که یغشیکمون ناس امنتا من، خدا که خداست با یه چرت یه کاری میکنه که طرف امنیت بکنه، که اینم یه لطیفه ایست توی قرآن، لطیفه نه جوکا، لطیفه نکته لطیف، که اگر در اوج گرفتاری احساس کردید که خوابتون داره، حتی من از رزمنده ها و سرداره و اینا هم اینو شنیدم که یه همه چی که به بنبست میخورد یه چرتشون میگرفت، و بعد یه انگار چرت میگرد اینو چرت میزدن میخوابیدن، که اصلا به منطق جور در نمیاد که شما الان بگیر بخوابی، چرت میزدن وقتی بلند میشده، حالا یه طرح تازه، یه ثبات دل تازه. اگر به حجر این مشکلات یه جوری هجوم آورد و دیدید داره به صورت غیر عادی چرتتون میبره، بذارید ببره، اشکال نداره، این چرت های امنیت زاست. اذ یغشیکم النعاس امنتا من و ینزل علیکم من السماء، خدا از آسمان برای شما ما ان لیطهرکم به، برای اینکه تطهیرتون بکنه، خدا آب فرستاد از آسمان، و یذهب عنکم رجز الشیطان، و این رجز و پلیدی شیطان رو از شما برای، چون که خوابیده بودن چرت زده بودن محتلم شده بودن این سریاشون، بعد آبم نبود، بعد خلاصه خدا اینجور بارون فرستاد، برای اینکه بعد این به احتلام هم میگه رجز شیطان، و اینی که در روایت میبینید که ائمه جنوب میشن ولی محتلم نمیشن، یعنی تو خواب همچین اتفاقاتی برایشون نمیفته، این که کسی به عجد یه خورده باید تحت تسلط شیطان باشه به عجد که محتلم بشه. حالا به عجد انشالله بعد از ازدواج رفت میشه، ولی چیده این یه جور تسلطی هست که به این خدا میگه رجز شیطان به احتلام. اینقدر میگن آقای تابو اینا رو بردارید، تابو اینا همشه اینا رو بردارید، زده خود قرآن اینا رو یه بارهای ارزشی گاهی اوقات میذاره رو این چیزا، یعنی به احتلام میگه رجز شیطان و اون پلیدی شیطان، و یذهب عنکم رجز شیطان و لیربط علی قلوبکم، برای اینکه دل شما رو اینجوری محکم نگرداره، و یثبت به هل اقدام و تثبیت قدم ها بکنه، خدایی که خدای از این کارو میتونه کنه که تثبیت میکنه قدم ها رو، حالا هم تثبیت ظاهری میکنه هم تثبیت باطنی میکنه، تثبیت ظاهریش هم اینجوری بوده که اینها افتادن تو منطقه رملی، اونها افتادن تو منطقه خاکی، با یه بارون خدا ببین چه میکنه، این طرف رو رملش رو محکم کرد چون یه بارون رمل رو محکم میکنه، با یه بارون این اون و گل را افته، خدای هم چیکار میکنه با یه بارون که نشون بده خدا خداست. باز دوباره اذ یوحی ربک، اینا قرآنه، اذ یوحی ربک الی الملائکه انی معکم، خدا به ملائکش گفت برید من باهاتونم، انی معکم، برو من باهاتم، انی معکم فثبت الذین آمنو، مؤمن رو تثبیتش بکنید، مؤمنین این جماعت رو تثبیت بکنید، از اون طرف اونا رو تضعیفشون بکنید. سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، انداختم در قلب کفار رعب را، یه ترسیدن. یکی از سپاهیان خدا که در آیات مکرر قرآن اومده بحث سپاه رعب خداست، که تو هشت داره و قذف فی قلوب همون رعب یخربون بیوت همون به عیدی هم و عید المؤمنین فاعتبروا یا اولی الابصار، تو دلشون ترس افتاد، زدن خونه های خودشون خراب کردن، خودشون خونه خودشون خراب کردن. از اون برم سوره آل عمران داره که سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشركوا بالله، دلیلش چیه که کسی تو دلش ترس بیفته؟ اگر کسی مشرکانه زندگی بکنه خدا تو دلش ترس میندازه، ولی مشکل اینجا داخل بدبختی اینه که ما هم مشرکیم، یعنی ما هم مشرکیم، وگرنه اگر یک سپاه شرکی باشه، سپاه بی خدا باشه و یک سپاه با خدا، خدا مؤمن رو تثبیت میکنه، اونو تضعیفش میکنه، اونم با سن الگی. البته به زودی یه خود اولش گفت می گپی داره که مؤمن مؤمن بودن خودش حالا نشون بده، بعدن اون تضعیف میشه، اون میترسه، از این طرف مؤمن تثبیت میشه. چقدر بعد آیه داشته باشم این تو قرآن، فضربو فوق الاعناق وضربو منهم کل بنان، این سر انگشتا رو بزنید، این سر گردنا رو بزنید، سرها رو بزنید، نه هم خشونت قرآنی دی جنگ دیگه، تعارف که نیست که حلوا پخش نمی‌کنن، تو جنگ می‌زنن می‌کشن دیگه. آره این دستاشون رو بزنید دیگه، بله دستاشون رو بزنید دیگه، شمشیر بر ندارن اینا، بله یعنی این دستاشون رو بزنید، دستاشون بزنید دیگه، سلاح نتونه بردارن. چی؟ این؟ این با خود جنگی بدره. این حالا باید بریم ببینیم حالا تفاوتش به چیه؟ معلوم پس قبل جنگ نبوده، چون اینا داره در حقیقت داستان اینها رو میگه، داستانشون میگه که حتی لزومی نداره تمام این دسته آیه با همدیگه نازل شده باشه، این یه نکته که لزومی نداره بگیم تمام این دسته آیه که الان ما خوندیم با هم نازل شده، ولی قطعا این تیکه هاش که تودون ان غیر ذات شبکت فلا اینا، اینا بعد باید نازل شده شه، چون که قبلش نمیشه اینا نازل بشه، این حرفا بود، این تیکه باید بعد نازل شده باشه، تا الان باید کلش بعد نازل شده باشه، اینجوری میخوره. بعد خب این هم از این شما سوال داور الکافر اینجا، بله قرآن مؤدبه، بله قرآن خیلی مؤدبه، کتاب ادبه. میگن چرا میگه داور الکافرین؟ اولا اون که بد نیست که میگه که گاهی اوقات بالاخره خدا خودش گفته من بی حیام، ان الله لا یستحی، من حیا نمی کنم، منتهی مرتب اونجایی که نباید حیا بکنه نمی کنه، نه اونجایی که باید قضیه رو قشنگ تضعیف بکنه مطلب رو، مثلا داریم که وقتی که برخورد کردی اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار، میگه وقتی این ملاقات با این گروه چیز کردید به صورت گروهی اتفاقا حمله کردن کفار، پشت بهشون نکنید. بعد که میخواد اینو قشنگ یه جوری به جان آدم بنشینه، یه نمیگه فلا تولوهم الاظهار مثلا، نمیگه پشتتون نکنید، میگه باسنتون نکنید. یعنی میخواد قدر تحقیر کنه ما برای این کار رو. فلا تولوهم الادبار، چون که ما هم قفا داریم برای پشت، هم زهر داریم برای پشت و هم دوبر داریم برای پشت. اینا درسته هر معنیش پشته، ولی معانیش فرق داره. یه خود اگه جمع خصوصی تر بود اینا قشنگ معانی اسلنگش آدم میگه تا جا بیفته. قفا پشت گردن رو میگن قفا، خب پشت بدن رو، پشت دقیقاً ستون فقرات اینا رو میگن زهر، و سفلا رو عضو سفلا رو میگن دوبر. خب این فلا، این معنی توش اشراب شده، معنی تحقیرآمیز. فلا تولوم الادبار، یعنی که تحقیر بکنه این کاری که شما میکنید رو. خب قرآن دیگه باید این چیزا رو رعایت بکنه. البته یه موقعی هست که میبینید که چون با ادبه قرآن لزومی نداره خب از کلمات اسلنگ استفاده بکنه، میبینید که مثلا میگه قائد، قائد یعنی گودال، قائد معنی مدفوع نیست، ما یواشوش کردیمش مدفوع، قائد یعنی گودال. اینه این که میگه وقتی که اذا جاء احدکم من الغائط، من الغائط، نه اینکه یه آدمی از مدفوع بیرون اومد که، خب یه اینقدر که کسی مدفوع نمیکنه که. این میگه اذا جاء احدکم من الغائط، یعنی از اون گودال بیرون اومد. خب چون که قبلا هم که دستشوی اینا نبوده که، قبلا یه بشاگر ما یه خاطره داریم خیلی بامزه بوده، اینا توی روسته هاشون خب اینا که دستشوی ندارن که، مثلا به اینا یه جای مثلا یه دستشویه، خب کل این منطقه دستشویه دیگه، همش هر پشت هر تپه میتونه قابلیت داره که واسه ما رویم صف وایساده یه جای چی، یکشون از یه روستای ما اینجوری همی بردش که بی عدلی همه بابا چرا همه تو یه جاری نی این همه جا این همه خلاصه این که اون گوداله، اون گوداله بعدن یه آشهاش تبدیل شده به ما استعمالش که این تبدیل شده به مدفوع، و اینا حتی اینقدر رعایت میکنه که چی، ولی بخواد تحقیر بکنه یه کسی رو میبینید که اینو نشون میده. البته بعضی هم تحقیر نیست، تحقیره اصلا، یعنی شما ممکنه بگید تحقیر، اگه یه عده رو میگه مسئله شون مثلا سگ، نمیدونم مسئله شون مثلا عنکبوت، مسئله شون اینا این، یا میگه سری انعام بل هم ازل، طبعا اینا دیگه تحقیر نیست اساسا، اینا تحقیقه، یعنی حق مطلب همینه. مثل حیواناتی هستن که به صورت انسان خواهی قرار شدن بخور و بیاشامد و بگذارد و نمیدونم این چیزا که خب این کار حیوانات هم میکنن، خیلی کار مهمی نیست. خب این آیات رو برگردیم تو قرآن، حالا من مثال خیلی دارم ولی میترسم از بحث خارج بشیم که قرآن چه کلماتی استفاده میکنه، اونم تو اون عرب اون موقع چه کلماتی رو داره کاملا وضع میکنه که توی معنی جدید وضعش میکنه، توی معنی که زشته مثلا به هر جهت معنی زشت اونو وضع میکنه، و این ادب رو چی میکنه، ادب رو الغا میکنه که این جور کلمات باید با دقت حواشی گفته بشه. هم نگید اینا رو تابو نکنید، خیلی راحت بگید که فلان، خیلی راحت بگید که چی، راحت باشید. کلا یه بند خدایی از رشته معماری میگفت در خارج از ایران، ما کلاسی داشتیم توی رشته معماری، این میاوردن چون میگو من نرفتم اون کلاس، ولی میگودش که میاوردن زن و مرد اوریان کامل که شما اینو بکشید مثلا، آدم نشی نه مانکن نمیمونه، آدم میمونه. خب این یه بکشی مثلا دیگه خیلی هنریه دیگه، مثلا آدم از اون نمونه اصل میشه. این درست نیست. قرآن یه حریمایی رو نگر میداره. یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا و فی الآخره. کسی در این حیات دنیا قول ثابت داشته باشه، در حیات آخرت هم اون در حقیقت همین حرفاش همین حرفاست، بازم همین جوری حرف میزنه، چون که دیگه به حق واقع مطلب هم که رسیده. و یضل الله الظالمین و یفعل الله ما یشاء. این یکی از عبارت‌های فوق‌العاده کلیدی قرآنه. و یضل الله الظالمین و یفعل الله ما یشاء. کلیدی بودن این عبارت به خاطر این که تعبیر ما یشاهای قرآن رو توضیح میده. تلقی خیلی از ماها راجبه یهدی من یشا، یضل من یشا، یرزا من یشا و به غیر حساب فلا، اینا یه تلقی کاتوره‌ایه. خب یعنی تلقی میکنیم که گاهی اوقات همین جوری هم میگیم، میگیم که یهدی من یشا، مثلا گاهی همین جوری، مثلا هر کی دلش خواست، مثلا یرزا من یشا و به غیر حساب، یعنی همین جوری دیگه اصلا قاطی میکنه خدا دیگه، همین یرزا مثلا بهتر. این شاعه خدا تو قرآن اصلا معنیش این نیست که دیگه حالا هر جوری که دلش خواست، مثل این که ماها هر جوری دلمون میخواد. درست خدا فعال ما یشاءه، ولی به معنی این نیست که مطلق الانانه، که کلا هر کاری ممکنه بکنه. یه دیدی پیغمبر رفت جهنم، تو اون موقع ممکنه یه همچین چیزی میزن به سر خدا بزنه یه این اتفاق بیفته. یا مثلا یه نفری بی خود مثلا گاهی اوقات هم زمینه میکنی به بعضی از اشعار که تا یار کرا خواهد و میلش به که باشد، اشکال نداره خوندن این اشعار، منتباید محتوا حفظ بشه این اشعار خونده بشه. حالا ممکنه نفر دیدی یوهی تو حرم ابی عبدالله متحول شد، درسته ممکنه متحول شده، منتها یه حکمت و قابلیتی باید بوده باشد تا این اتفاق بیفتد. خدا کاری خارج از حکمت انجام نمیده، کاری خارج از قابلیت شخص انجام نمیده، کار گوتره‌ای و کاتوره‌ای انجام نمیده خدا. اگر یهدی من یشاء یضل من یشاء، یه سری هدایت میکنه، هدایت ویژه میکنه، یه سری هدایت ویژه نمیکنه. این کارا رو خدا تو قرآن داره، به معنی گوتره‌ای عمل کردن خدا نیست. او تحت ضابط هست، اون موقع اون ضوابط رو خدا بیان میکنه. اون موقع اگر میگه یهدی من یشا، میگه یهدی الیه من یونیب، یهدی الیه من اناب. اگه میگه یضل من یشا، میگه کذالک یضل الله من هو مصرف و مرتاب، من هو کذاب و اشر، نمیدونم بنده چی چه. میبینید که میگه اگر این رو هدایت ویژه نمی کنه، منظورش اینه که تو این قالب و این کار رو نمی کنه. یعنی شاعه خدا این تازه میشه هازا اول کلام، که خدا هر کسی رو که بخواهد میتونیم این سوال رو از خدا بکنیم، و قرآن جواب این سوال رو ما داده که کیو میخواهد و کیو نمیخواهد. میشه اینو میخواهد اونو نمیخواهد. اینا هم این کراماتی که اتفاق میفته، اینا هم به حساب همینجوریه اتفاق عجیب غریب افتاد. خدا خارج از حکمتش کاری نمیکنه. علیکه من خدا توقع بی خود نداشته باشیم. حکمت خدا دهندوز دعاست. حکمت خدا اون چیزیست که این روایت بسیار زیبای صحیفه سجادیه، این بخشش که یا من لا تبدل و حکمت هل وسائل، ای کسی که وسائل حکمتشو تغییر نمیدن، یعنی هیچ توسلی و هیچ شفاعتی و هیچ چیزی خارج از دایره حکمت خدا عمل نمی کنه، همه چی در داخل دایره حکمت خدا عمل می کنه. خدا اون کسی که کار محکم و حکیمانه میکنه، کاری از خارج القاعده میکنه. خود توسل شفاعت هم جزء اون پارامترهای حکمتشه که ظرفیت شخص رو زیاد میکنه و و و اینجوری نیست که کسی بخواد با توسل شفاعت یه کاری بکنه یه جور دیگه بشه اصلا همه عالم. به چرا نمیشه بگی من چرا دعا میکنم مستجاب نمیشه؟ اصلا حکیمانه نیست خلاف دعا. اگه لاقل حکیمانه نیست اون وقتی که بخوان این جواب این دعا رو به شما بدن. و اصلا اون موقع اگه خوب به حکمت خدا دقت بکنید یک مقداری عرض کرد بارها هم گفتیم که یه جوری میشه اینقدر آدم دعا نمیکنه، دعای خاص برای چی داره خاص نمیکنه. خدا اینجوری بشه اونجوری بشه، اینا به من زن بده شوهر بده اینجوری بده این موقع بده اون موقع اینجوری کن بچه ما پسر بشه دختر بشه، اصلا نمیشه این دعا بکنه. یه مقداری دهندوزه. و حکمت دعا میشه چی؟ دعا برای تذلل و خاکساریه. وجه اولش همینه، برای اینی که انسان خاکسار بشه. و یعنی برای این نیست که دقیقه آفر بدیم به خدا که شما چی کار بکنید به نظر ما، این نیست، برای تذلل و خاکساری همین. برای اینکه ما خیلی بی خودیم، ما ضعیفیم، تو قوی هستی، ما ذلیلیم، تو غنی هستی، ما هیچی نداریم. و بعدش هم دعاهای خیر همه اینا هم برای بالا بردن ظرفیت ما، بالا بره ظرفیت، ظرفیت که بالا بره خدا اون موقع به ظرفیت بالاتر عطا میکنه چیز، به ظرفیت بالاتر عطا میکنه. اگر هم گفتن برای نمک آشتون دعا بکنید برای اینا، بخاطر اینکه گره بخورن به خدا، نه اینکه حالا برای نمک آشتون گیر بده به خدا، نه برای اونم گیر بده به خدا، برای اینکه آدم گره بخوره به خدا، نه اینکه هی برای همه چی هی خدا چه این آشما این خدا یه کاری بکن که من حالا الان غذا رو سوزوندم، یه کاری بکن که آبروم جلو مهمونه داره میره، این غذا درست شد اینجوری. خدا نه بعد آخه من نظائر این رو دیدم و که یه دعا اینجوری بکنه، بعدش هم خدا نمیخواد. حکمتش نیست، حکمت خدا تو اون لحظه این نیست که تو قراردش این غذا رو سوزوندی و حواس رو جمع کن. حکمت خدا این نیست که مثلا بعدش یه مهمونی چیزی هم بوده برشته گفته، یعنی خدا میپسنده آبروی مؤمن رو جلوی نمیدن، اینقدر قضیه رو ارزشش نکنی، آبروی مؤمن رو جلوی چیز رو خدا میپسنده، آره میپسنده. اصلا شاید خدا اینجوری میپسنده که حال تو رو بگیره، تویی که اینقدر داشت پذی داشتی، خدا میخواست حال تو در این لحظه بگیره، خدا اینو میپسندید. این عبارت این کریم قرآنی و این بخشش خیلی گویاست برای این مطلب. میگه و یضل الله الظالمین و یفعل الله ما یشاء، خدا ظالمین رو گمراه میکنه و خدا آنچه که بخواد انجام میده. یعنی این دو تا رو کنار هم دیگه میذاره. بله واو عطف تفسیر میشه گرفت. بله یضل الله الظالمین و یفعل الله ما یشاء، اون چیزی که بخواد انجام میده، اون چیزی که بخواد چیه، اینه که ظالمین رو گمراه میکنه. نظیر این رو در این آیه سوره بقره شما دارید، در آیه 26 سوره بقره بیارید صفحه 5. میفرماید که ان الله لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها، خدا حیا نداره. حتی حیا چه خوبیه، گفتین حیا نداره یعنی چی؟ یعنی لازم باشه به محقرات مثال بزنه میزنه. اتهام عرض کردیم که تو مسائل محقر به همین محقر مثال میزنه، به عنکبوت و نمیدونم خر و سگ و چیزا. ان الله لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها، خدا این حیا رو نداره که مثال بزنه به پشه و مافوق پشه، یعنی مادون پشه. چون که تو بحث چیز یعنی خدا داره اینجوری نگاه میکنه، مافوقش پایین میشه. چون که داره چیز ریز رو مثال میزنه، مافوقش یه سری پایین تر میشه. مافوقه ها یعنی پایین تر از پشه. چون که اومدادن میگفتن که چرا مثال خدا اینجوری همش، چرا داره مثلا سگ و خر و این مثلا چه مثالای گنده مونده نمیزنه؟ نه اون هدف تفهیمه، خدا حیای اینجوری نداره. ما بعوذ بالله فما فوا فاما الذين امنوا هم مؤمنين فيعلمون انه الحق من ربهم، میدونن که این حق از جانب خداست. این مثالی که اومده میرن دنبال موصل میگردن. و اما الذين كفروا فيقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا، کفار میگن خب یعنی چی این حرفا، یعنی چی اراده کرده خدا؟ این عبارت هم همین مثل همون عبارت سوره بنی یضل بهی کثیرن و یهدی بهی کثیرن، خدا کثیر رو گمراه میکنه، کثیری رو هدایت میکنه و ما یضل بهی الا الفاسقین، و گمراه نمیکنه به این مثلا مگر فساق رو، فقط فاسقین رو. و ما یضل بهی الا الفاسقین، فقط فساق. این میشه همون اون کثیرنای داره توضیح اون کثیرنا رو میده. اولا یک نکته بگم، اینا رو در جلسات خیلی گذشته و دور گفتیم، بحث گمراه کردن خدا اینجوری نیست که خدا کسی رو واقعا گمراه بکنه، خدا همچی کاری نمی کنه. به صورت ابتدایی کسی رو خدا گمراه نمی کنه، خدا ابتدایی کسی رو هدایت میکنه و بعد کسی که از این هدایت ابتدایی بهره‌مند بشه تشویقی هدایت میکنه. هدایت ابتداییش که ارسلنا کل الناس کافتنه، قرآن برای همه است، عقل برای همه است، همه چی برای همه، اینا خدا همه رو هدایت میکنه. هم عقل داره به عنوان حجت، عقل و فطرت داده به عنوان حجت باطنی، و هم رسول و کتاب و اینا داده به عنوان حجت ظاهری. کسی که از اینا بهره‌مند بشه، اینها رو استفاده بکنه، کلاس اولمپیاد خود براش میذاره، میشه هدایت تشویقی، هدایت پاداشی میکنه اینا رو، یعنی دستشون رو میگیره کارهای ویژه باشون میکنه. و یزید الله الذین اهتدوا هدا، سوره مریم. کسی که هدایت بشه خدا هدایت او رو زیاد میکنه، یعنی از این هدایت رو بهره‌مند بشه میفته تو لوپ هدایت و همجوری هدایت میشه. از اون طرف خدا اذلال ابتدایی نمیکنه کسی رو، یعنی کسی رو گمراه نمیکنه، نه تشریعی گمراه میکنه، یعنی یه دستورات عجیب غریب بده که مثلا حالتو گرفته، مثلا خب نه تشریعی اذلال میکنه، نه تکوینی اذلال میکنه که یه کاری بکنه او به جهت داخلی اصلا بره کار بد بکنه. حتی شهوت هم اذلال نیست، شهوت اذلال خدا نیست، شهوت وسوسه است. هیچ کسی هم از بیرون نذاشته که او رو گمراه بکنه. اگر هم شیطان رو به عنوان اذلال میگه، یا وعد الله و سامری رو به عنوان اذلال میگه، یا فرعون رو به عنوان اذلال میگه، اینا در یعنی منطقی تو قرآن اینا بحثش حلاجی بشه، اینا اذلالش چون که هیچ سلطنتی ندارن، اینا رو دارم تونتون میگم هر کدومش مطلب ها، هیچ سلطنتی اینها ندارن و سلطه اینا ندارن، اینها بازگشتش به وسوسه است. و یعنی سامری نمیتونه آدم گمراه بکنه، یه آدم نمیتونه گمراه بکنه، کما اینکه شیطان به اون قطبشون نمیتونه کسی رو گمراه بکنه. اگر در اون آیه سوره بقره داره فازلهم الشیطان عنها، فازلهم الشیطان، یعنی شیطان اونا رو لغزون، تو آیه سوره اعراف مطلب رو روشن میکنه، میگه فوسوسه لهم الشیطان، یعنی وسوسه کرد. بارها بارها هم دیدیم تو قرآن، جلسات که خونه عبوز بود اونجا دیدیم که عبوز یعنی عبوز زوجه پدر خانم، جلسه اونجا بود، بحث همونجا بود که و ما کان لی علیکم من سلطان، هیچ سلطانی وجود نداره، هیچ سلطنت و قهر و غلبه‌ای وجود نداره. سوت میزنه میگه بیا خود تو هم میای دیگه، سوت میزنه میگه شما بیا، شما میای ما هم میریم. خب تازه سوت هم نمیزنه، یعنی دقیقا حرف حسابی نمیزنه، داره دیگه وستفز از من استطعت من هم به صوت که و عجلی بله این بخیلی که و رجلی که شد وستفز از به صوت که، یعنی به صوت که یعنی های هوی بکن هم یعنی بر، مثلا حرف منطقی نمیزنه که بگی که مثلا شما الان مثلا
این گفتیم اینا رمدارا اینو میگن، عبارت رمداراست تو عرب، واستفز از من استفعدان هم به صوت گه به شیطون میگه یه سر صدای کنین گله این ور ور شه. حرف منطقی که نمیزنه، یه حرف منطقی بزنه این گمراه شدنه آدمه. حرف چرت و پرت میزنه، خب ما هم همین چرت و پرت قبول میکنیم. میگه این برس به این مثلا چی میشه، مثلا یا مثلا رزق تو خدا تو شکم مادر خدا رزق تو میده، بعد که از شکم مادر در میای بازم خدا رزق تو میده، یعنی خودت که تهیه رزق نمیکنی که، میریزی سینه مادر خدا رزق تو اونجوری میده، بعدم که بچه‌ای اینجا هم خدا رزق تو میده، چون خودت تلاش نمیکنی که، باز دوباره در رزق میدن دیگه. بعد از 18 سالگی یه مرتبه دیگه خدا رزق نمیده، اون موقع دیگه باید خود بدو دیگه، حالا خدا دیگه خب اگه خدایی که تا اینجا میده خب براش میده دیگه، خب باید بده تا اینجاش میده، مقطعی 18 سالگی نداریم که. به قول طرف میگوتش که ما اول فکر میگم خدا رزق میده، بعدا بزرگ شدیم با واقعیات آشنا شدیم. خب اگه خدا رزق داده تا اینجا، از این آدم رزق میده دیگه تا به بعدش. و ما یضلوی الا الفاسقین، اینا هم هدایت میکنه، از اون ورم کسی از هدایت ویژه استفاده نکنه خدا گمراه میکنه، اونجا معنیش حلاجی کردیم، فعلا همینجوری دیگه بپذیرید. خدا گمراه میکنه یعنی خدا هدایت ویژه نمیکنه، همینی هم که هدایت ویژه نکنه، چون که ماها یا ایها الناس انتم الفقراء الالله، شما ستون فقراتتون شکسته است، شما قدرت وایستادن ندارید، اگه ول اینجوری ولتون کنه میفتید زمین، ول کردن همان، افتادن زمین همان. خدا ببینید حالا چه نکته‌ای ازش استخراج میشه، از همین حرف این نکته استخراج میشه، همین که شما یه سری انزال رسول و انزال کتب و ارسال رسول شده باشه و یه سری حجت باطنی، واقعا برای این که شما چه کار بکنید، یعنی از کدوم این استفاده کنید، چه جور استفاده کنید، شما احتیاج دارید به دستگیری، وگرنه همین جوری آدم رو بذارن خالی با این چیزا و دست آدم رو نگیرند، این خودش اذلال الهیه، یعنی آدم رو گمراه دارن میکنن، یعنی هدایت نمیکنن، همین جوری ول کنن آدم میخوره زمین. مگه چقدر آدم زور و قوه، جون و قوه داری که بخواد مقابل این حجمه شیطون و این حجمه چیز اینو وایسه؟ همین قرآن رو راحت عمل بکنه، خدا میبینی که یه دست ویژه میاد او رو نگر میداره، هر چقدر بیشتر از اون ورش هم یه لوپ اونوری هست که فلان ما زاغو ازاغ الله قلوبهم، هر چی گمراه شون خدا همینجوری گمراه تر از اون یا یزید الله الذین اهتدوا هدا از این فلان مزاقو از آقل الله قلوبه هم، یعنی این ورم یه لوپه اون ورم یه لوپه، که گمراه کردنش هم اینجوریه که میگه من کاری ندارم دیگه، خودت میدونی یه خودت با یه موقع از شما میگی که من تکیه میدم به دیوار، میشه زور من زور دیوار، یه موقع خیلی ادعات میشه میای وسط میگه خب حالا بیا وسطی، حالا هولت میدن دیگه، هول دادن همون 100 نفر میادن هول میدن، هول بدن میخوری زمین، ولی تکیه به دیوار، تکیه به این ستون مستحکم اینجوریست که هول بدن آدم نمیخوری زمین، به عنایت الهی نمیخوری زمین. پس این یوزلم یعنی لایهدی، معنی یوزل برای خدا یعنی لایهدی، یعنی هدایت ویژه نمی کند، نه اینکه گمراه هم می کنه، مثلا دست طرف رو می گیره می زه تو چاله، این کار رو نمی کنه خدا. یه نکته ای هم که حالا دیگه نکتهش فقط بگیرید، کد رو بگیرید دیگه، ازش بهت خودتون باز کنید، از تو همین عبارات یوزل و یهدی، عبارت های یوزل رو با حصر بیان می کنه، میگه و ما یوزل و به ای الا الفاسقین. خب خدا این اینجوری نیست که لیوذل قوم بعد از هداهم حتی یتعین لهم انه الحق. خب عبارت ها رو با حصر بیان میکنه، ولی عبارت های هدایت رو با حصر بیان نمیکنه. نمیگه و ما یهدی الا من یونیب، اینجوری خدا نمیگه. اینم رو رحمت و کرمشه. و ما یهدی الا من یونیب نمیگه که بگه اون ورش هم حصره، کسی هدایت نمیشود مگه اون کسی که انابه و توبه داره. اینجوری نمیگه. ممکن است خدا یه عنایت ویژه‌ای هم بکند به کسی با اینکه انابه و توبه هم نداره، این ممکنه. به چی؟ به دعای خیر کسی، به دعای خیر پدر مادری. سر جریان خضر همین بحث هست که دلیل اینکه اون گنج و زیر چیز درست میکنن، دیوار درست میکنن، دلیلش چیه؟ و کان ابوهم صالحا، و کان ابوهما صالحا، چون باباشون آدم خوبی بوده، چون باباشون آدم خوبی بوده، خدای خضر راهی رو فرستاده تا اینها رو از یه سری آفت نگردن. بعد ما اگه آدم خوبی باشیم، بالاخره خدای خضر راهی رو برای بچه‌های ما به فضل خودش میفرستد. ممکنه که انابه و توبه نباشه از اون ور، ولی از این طرف هدایت ویژه باشه. از حکمت هم خارج نیست، بازم در دایره حکمت، در دایره حکمت. ممکنه کسی اهل انابه و توبه نباشه، ولی خدا دستشو بگیره به مصلحتی که مسائل دیگه ای خارج از کار خود اون. خب یه صلوات بفرستید. ما یه روایتی جلسه پیش خوندیم، یکی دو تا از دوستان یه برداشتی، البته من تذکر داده بودم اون که همچین برداشتی نمیشه کرد، ولی یکی دوستان برداشت این که مؤمن المؤمن حالو، پس اینجوریه، یعنی اگر میان میگن که مثلا آقا ما نگفتیم، نگفتی باش، نگفتی مثلا نکردی این کارو، نکردی، این حالو بودن اون موقع در همه ارکان امور او تصریح میکنه، همه جوره، مثلا هر جایی باشه، مثلا هر چی گفت همه رو میگه ای شما نبودی، باش نبودی مثلا. اینجوری نیست، برای اینکه بالاخره دین چکشکاری خوشو بکنه، جا به جا فرق داره. خب جا به جا فرق داره. حالا من یکی دو تا براتون روایت بخونم ببینید که بله جلسه پیش روایتی که یه اشاره شد که اگه خمسون قسامه اومدن قسم خوردن که آقا جون فلانی فلان کار کرده، رفتش گفتی بگو من نکردم، گفتن که فصدق خو هست که روش بکن، بگو نکردی، بگو من نگفتم، بگو نگفتم. خب بعدش این تصور پیش میاد، البته روایتش این نبود، به این اشاره شد، روایتش روایت دیگه بود. این تصور پیش میاد که مؤمن نکنه حالوه، پس اینجوریه هر جا مثلا هر کی هر کاری خواست کرد و هر غلط پیش خواست میاد، بعد به چیز گفتن که به اومد گفت آقا شما کردی، گفت نه من نکردم، اقتضا داره آدم بگی اینجا که ایشون نکرده. حالا من یکی دو تا روایت بخونم تا ببینید جایگاهاش فرق، و خدا انسان رو باید به جایگاهاش رهنمون بشه، چون که ما من چیزی، خیلی عربی بود، ما من چیزی که لهو روایاتون کثیره. خب یعنی شما هر طرفی رو بگید من میتونم برای شما روایت بخونم، یعنی هر چیزی. خدا دو تاست برای روایت براتون، خدا سه تا، ده تاست، خدایان ما داریم، داریم نداریم، نداریم، درست، خوبه این، خوبه، بده، بده، هر طرفشو روایت داریم، روایت درستی هم داریم. منتهی همین این که خدا چند تا سینا، البته نما توضیح داده بشه، یعنی همین جوری نیست، این که ما به نظر ربوبیت توی این عالم ربوبیت های دیگه هم داریم، هر کسی رب خودش رو میخوانند، درست، خدای شما با خدای من فرق داره؟ بله. خدای شما با ایشون فرق داره؟ بله. خب اینا روایت داریم، بحث داره، برهان داره، چیده. فقط خدا، البته اینا را هر کی باید سر جای خودش بخونه این حرفا رو، سر جای خودش هم بگه. اگه کسی ما شنیدیم یکی از چه نوشته بود، همون امیرالمومنین است که به صورت فرعون ظاهر میشه، به صورت چی ظاهر میشه، به صورت چی. این بسته ای داره کی این حرفو بزنه. اگه قد و قوارش نباشه میگیم غلط کردی هم چه حرف میزنی. امیرالمومنین قسیم النار و الجنه، فرعون همونی که به قول قرآن یک دمو قومهو یوم القیامت فاورده ناره، پیشکسوت جهنمه. پیشکسوت یعنی این میره بقیه میره. خب خب این پیشکسوت یه موقع اینه، قد دو قواره طرف هم باید بخوره به بعضی از حرفا، یه موقع اگه قد دو قوارش بخوره به اینی که بگه همون امیرالمومنینی که در قالب فرعونه، در قالب در لباس‌های متعدد ظاهر شده، همون فرعون هم همون امیرالمومنینه، اونم همون امیرالمومنینه، ما هم امیرالمومنین، همون امیرالمومنینیه که همه چی شده. اگه این باشه قد و قواره شخص هم بخوره به این حرفا که این حرفو میزنه، این نه قدحیه برای امیرالمومنین بلکه مدحیه برای امیرالمومنین. خب سر جاش مونتا هم البته میگم، البته میگم حالی که میگم هر حرفی هر جا نواز ما اینجا زدیم البته، ولی چی و کجا بگن و اینها، اینا رو شنیدید، اینا رو شنیدید، بسته یه قد و قواره شخص داره. ما نمیتونیم بگیم که این جمله قطعا اشتباه از زبان هر کی در بیاد، این جمله قطعا اشتباه هر زبان هر ممکن از زبان یه نفر در بیاد این جمله اشتباهیه، غلط کردی همین حرف زدی، این جمله از زبان یه اهل فنش در بیاد، مدح امیرالمومنینه. این اینه، این مونی که این خداست که در این لباس ظاهر شده، این همینه، همون خداست که در قالب فرعون، همون خداست که در قالب قالب‌های دیگه است. حالا حالا روایت هست در شرح نهج البلاغه، ببینید این روایت هم ببینید، یه روایت دیگه هم وقت میخونم داریم که اذا صافا که عدو و که ریاء من فتلق ذالک به اوکد مودتن، اگه یه نفر داره ظاهر سازی، یکی از دشمنانتون به صورت ظاهر سازی داره براتون باهاتون پیوند رفاقت میبنده، گفتن که به اوکد مودت و با سخت‌ترین مودت ها اینو با همین این بگیرش، یعنی باهاش همین جور معامله بکن، یعنی اومده طرح ریایی دوستی داره میچینه با شما، همین جوری باش باش. فَإِنَّهُ إِنْ أَلَفَ ذَلِكَ وَاعْتَادَهُ خَلَصَتْ لَكَ مَوَدَّتُهُ، اگه الفت بگیره با این خاصیت و عادت بکنه می‌بینی که دوستیش یواش یواش خالص میشه. این حدوداً تو چه جایگاهی میشه چیز کرد؟ ببینید ممکنه یکی از رفقای شما که رفقای شما بوده بعد یه خصومتی پیدا کرده، یکی از فامیلا بوده، یه چیز توی مهمونی می‌بینه شما رو مثلا همچه یه لبخند جوکند میزنه و میگه که ای دلم تنگ شده مثلا برای شما، شما میگه ای شما میدونی داره چیز میکنه، داره خالی میبنده، میدونی داره خالی میبنده، یعنی میفهمی داره خالی میبنده، ولی به اوکد مودتن همین حرفشو بگیر، مثلا ای خوب خیلی خوب شد دیدیم هم دیگه رو فلان ماچ بوسه فلان اینجور. خب یه بار دو تا مهمونی، سه تا مهمونی، یه مهمونی اصلا تموم میشه داستان، قرار به مچگیری نیست که تو فکر کردی مثلا ما نمیفهمیم، تو همونی نبودی که رفتی تو اون مهمونی به اون اینو گفتی که فلان جور. خب اینجا موضع میخوره، استشمام میشیم ولی همچین موازعیه. اگر هم گفتش من هم نبودم، نه من اون آدم نبودم، بگو باش تو نبودی، همین راه رو باش ادامه بده، با این راه باش ادامه بده، خلاصت له مودته، مودتش باش خالص میشه، یواشوش خدا حل میکنه قضیه رو. از اون طرفم داریم ان نصیحت من العدو محالون، خیرخواهی از جانب عدو محاله، یعنی خدا اصلا یه کار نمی کنه که عدو دیگه. حالا این جاش کجاست، اون جاش کجاست؟ باید آدم هدایت بشه به جاش. یا این بیان رو امروز صبح من تو این نهج البلاغه امیرون میبینیم که این ایام هم مبارک است به قدوم مولود کعبه، که وقتی عیسی علیه السلام میخواست در بیت المقدس زاییده بشود، خدا بهش گفت که به مریم رو بر بیرون، اینجا پرستشگاه زایشگاه نیست. ولی امیر المؤمنین ما در خود خانه خدا شکافته شد و امیر المؤمنین در اون خانه به دنیا آمد. و اینم معنا داره که باطن توحید ولایته، باطن توحید ولایته. اگر کسی ولایت نداشته باشه توحیدش هم توحید نیست. امیر المؤمنین در نامه به مالک اینجوری میگن، میگن که برای این عمالت، کارگزارانت، یه سری جاسوس بذار. خب ثم منظور فی امور عمالک فاستعملهم اختبارا، یه سری آدم بذار که آخر معلوم بشه اینا دارن چی کار میکنن و اونا هم بدونن که تو براشون جاسوس گذاشتی. برای تو جاسوسی اشکال نه، واسه برای کی باشه دیگه، جاسوسی خوبه، اگه برای دین باشه خوبه، حتی دیگه تو تمام حریم مردم نه، ولی یه سری قواعد و قوانین جاسوسی خوبه. خود ائمه همشون جاسوس داشتن. اینه تا اسم جاسوسی اومد که تلقی بد نکنه، ائمه جاسوس داشتن همشون. ترور چیه؟ ولی دین باشه خوبه، به امر چیز باشه، به امر ولایی باشه خوبه. اینجوری نیست که تای اسم ترور اومد بگیم نه ترور بده. ترور کلا ما نداریم الا موارد قلیلی که ائمه دستور ترور میدادن. میگن که این کارو بکن، خلاصه بعد پولم بهشون بده بود چیه اینا. این میگه این کاری که بکنی و حجتون علیهم ان خالفوا امرک او سلموا امانتک ثم تفقد اعمالهم، اعمال اینا رو پیجو شو و بعث العیون من اهل الصدق والوفاء علیهم، یه سری جاسوس و چشم و اینا ناظر بذار جانو خودت از اهل صدق و وفا. اینا یا آدم های خواسته دون و چی دون مایه، نه آدم های با کرامت، اینا رو بذار که کارهای اینا رو رسیدگی بکنن ببینن چی کار میکنن. فا این تعاهده که فسر لعموره هم حدوت لهم علی استعمال الامانه رفق رعیه، میگن همین کاری که میکنی بکنی، اون کارگزارانت میدونن دارن سری پیگیری میشن، خودشون یه تشویقی میشن به این که امانت دار باشن و درست عمل بکنن و رفق به رعیت داشته باشه، با رعیت مدارا کنه، چون میدونن که چشمایی داره اونا رو میپاد. خب و تحفظ من الاعوان، خودتو از محافظت کن از این کارگزاران خودتو خلاصه چیز بکن بپا خودتو. فین احد منهم بسط یده الى خیانت اجتمعت بها علیه عندك اخبار عمونک اکتفیت بذلک شاهدن، اگه همین این خبر بهت رسید که این خیانت کرده در اموال دولتی، خیانت کرده، این جاسوس آقای جاسوس یا آقای عین گفت آره اینجوری شده دیگه، این نیست که دیگه من نکردم، باشه تو نکردی، مثلا من نبودم، نیاکو متنبه شده الان داره میگه من نبودم، دیگه نبوده لابود، مثلا ما خیلی حالویم دیگه در این شرط که تو نبودی، یا من این کارو نکردم اون کارو نکردم، اینجوری نیست دیگه. میگه اگر اینجوری شد اکتفایی تر داره که شاهده، به همین شاهد اکتفا بکن، اخبار اومده اینم شاهد اهل صد اکتفا بکن. اون موقع فبسط علیه العقوبت فی بدنه، تنبیه بدنیش بکن و اخذته به ما اصاب من عمله، مالش عمل ازش بگیر، ثم نسبته به مقام المذله، خارش بکن و وسمت او بالخیانه مور خیانت رو سرش بزن و قلت او آرد تهمت تهمت بهش بزن داغونش بکن له و فهش بکن تو آبروش رو تو جامعه مسلمین ببر این آدم ها که یه همچه کاری کرده. بله این تهمت که یعنی این که هرچی متهمه بهش متهمش بکن این تمام اتهامش رو بیار رو پدرش رو رسواش کن این آدم اینجوری بکن. نه این که حالا چون که الان دیگه گفته من معذرت میخوام یا من نکردم یا چی هر چی سر جاش یه موقع از تو رابطه اخوت هاست و اینها حالا سر جای خودش آدم یه جوری برخورد میکنه یه جوری با کارگزاران و تو مسائل دولتی و حکومتی و اینا اونا قواعد خودش رو داره. اجل اینجوری نیست که مؤمن از مؤمن حالو از مؤمن کیس خدا خداوند ما رو ببخش و بیاموز قلب نازنین امام زمان رو از ما راضی و خوشنود بدار. خدا در امر فرجش تأجیل بفرما. پدر و مادر ما رو به غایت از ما راضی و خوشنود بدار. خدا ما رو از سربازان خاص امام زمان قرار بده. همه مرزای اسلام مرزای شیعه اگه خیر و صلاحشون در شفاست عاجلا و کاملا لباس عافیت بپوشن. هر حظ و بهره‌ای در هر جای این عالم به روح حضرت امام عائد و واصل بفرما. مقام معظم رهبری و همه خدمتگزاران به اسلام و انقلاب رو در پناه خودت حفظ و حمایت و تأیید بفرما. خدا دست ما رو در این دنیا و در برزخ و قیامت از معارف حقی قرآن و اهل بیت کوتاه مفرما. خدا به برکت و حق این ماه ریزش ماه رجب توفیقاتی خاص از جانب امیر المؤمنین به همه ما عنایت بفرما. همه گذشتگان رفتگان ذوی الحقوق پدر مادر معلمامون همشون رو سر سفره بیکران امیر المؤمنین حاضر و مرزوق بفرما. مقام شهدا عالی است عالی تر بفرما. ما را برتر از شهدا قرار بده. النبی و بعد فاتحه و صلوات.